نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. طالبان با تایید مرگ ملا محمد منصور از تعیین رهبر جدید این گروه خبر داد. سنای آمریکا خواستار بررسی توافقنامه ایران و هند برای توسعه چابهار در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی شد. و شماری از گروه‌های شبه نظامی در سوریه از آغاز عملیات برای بازپسگیری شهر رقه خبر دادند. گروه طالبان با تایید مرگ ملا اختر محمد منصور اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. در بیانیه این گروه گفته شده است که گزینش آقای آخوندزاده پس از برگزاری جلسه ای با حضور رهبران طالبان و به نوشته این بیانیه با اجماع نظر همه انجام شده است. رهبر جدید گروه طالبان پیشتر به عنوان معاون ملا اختر منصور و مسئول بخش قضایی این گروه فعالیت می‌کرد. دو نفر از معاونان رهبر جدید طالبان نیز سراج الدین حقانی، رهبر شبکی حقانی و ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر اعلام شدند. در بیانیه جدید گروه طالبان همچنین زمان مرگ ملا محمد منصور اول خرداد در منطقه نوشکی پاکستان اعلام و تایید شده است که او به دنبال حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. وزارت خارجه آمریکا به سنای این کشور اطمینان داد قرارداد جدید بین ایران و هند برای توسعه بندر چابهار را از نظر مطابقت با تحریم‌های بین‌المللی بررسی خواهد کرد. در نشست دیروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، شماری از اعضای این کمیته قرارداد جدید بین ایران و هند را ناقض تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران خواندند. با این حال، نیشا دسای بیسوال، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در این نشست تصریح کرد که واشنگتن این موضوع را به دقت زیر نظر دارد و در حال بررسی آن است. دو روز پیش در سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به تهران، موافقتنامه راهبردی تأسیس دالان حمل و نقل بین المللی موسوم به موافقتنامه چابهار به امضای سه کشور رسید. شماری از شبه نظامیان کرد و عرب در سوریه اعلام کردند که عملیات جدیدی را برای عقب راندن گروه داعش از پایگاه اصلیش شهر رقه آغاز کردند. این ائتلاف که شامل حدود 30,000 نیرو از جمله شبه نظامیان کرد می شود، در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. از سوی دیگر دولت سوریه می گوید شمار قربانیان رشته انفجارهای روز دوشنبه در دو شهر استان لازقیه به بیش از 150 کشته رسیده است. اغلب این انفجارها که در دو شهر ترتوس و جبله روی داد انتحاری بوده است. وزارت خارجه سوریه با ارسال یادداشتی به سازمان ملل، کشورهای ترکیه، عربستان و قطر را به دست داشتن در این رشته انفجارها متهم کرده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید لغو تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام برای مقابله با چین نیست. آقای کری که به اتفاق باراک اوباما به ویتنام سفر کرده است، روز سه‌شنبه تصمیم جدید واشنگتن را امری بسیار عادی خواند و از چین خواست تا اختلافات خود با همسایگانش از جمله ویتنام را به طور مسالمت آمیز حل و فصل کند. ساعتی پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با تران دای کوانگ همتای ویتنامی خود با اشاره به بهبود نسبی وضع حقوق بشر در آن کشور از لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی علیه ویتنام خبر داد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسمفر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا، برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌اش هم به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی، یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق، هر دو به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بودن. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چه مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح، یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن. آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده، این دو تا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دو تا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده، حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه خیر، نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میماندن افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین است و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است بر خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینیم در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در آمریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده آمریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بفته و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. متوجه من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنند.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستند از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر میکنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چه فکر میکنید که قبلا یه بار
بفرمایید؟ در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه جور به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دومی که این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.